السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير نعمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام در این زمینه این است. می‌فرماید: از نافرمانهای الهی در خلوتها پرهیز کنید، از نافرمانیها در جای خلوت پرهیز کنید، زیرا خدای متعالی که امروز شاهد اعمال شماست، شاهد گناهان شماست، فردای قیامت قاضی و حاکم خود اوست. در دستگاه قضا گاهی از اوقات جرمی اتفاق می افتد، عده‌ای شهادت می دهند و بعد به نزد قاضی برده می شود. قاضی بر اساس شهادت شهود حکم می کند، اما چون ما در محضر ذات کبریایی حق هستیم و خدای متعال شاهد اعمال ماست، چه اعمال نیک ما و چه اعمال بد و گناه ما، فردای قیامت همین خدایی که امروز شاهد اعمال ماست، خود او هم فردای قیامت حاکم و قاضی است نسبت به اعمال ما. فإن الشاهد هو الحاکم. ما در خطبه اول پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر سخن می گفتیم. تا کنون پیرامون سرفصل‌های متعددی بحث و گفتگو مطرح شد. در یکی دو خطبه گذشته پیرامون مراحل امر به معروف و نهی از منکر سخن گفتیم از مرحله قلبی، مرحله لسانی و مرحله عملی. امروز میخوام به نکته مهم دیگری اشاره کنم و اون نکته عبارت از این است که یکی از بحث‌های مهم در امر به معروف و نهی از منکر، زمین سازی برای اجرای معروف در جامعه و زمین سازی برای پرهیز از منکر در جامعه هست. یعنی ما چون می‌خواهیم معروف در جامعه شکل بگیرد، چون می‌خواهیم منکر در جامعه تحقق پیدا نکند، اینها نیاز به زمینه‌ها و پیش نیازهایی دارد که اگر اون پیش نیازها تحقق پیدا کند، تسهیل می‌شود نهادینه شدن معروف در جامعه، تسهیل می‌شود پرهیز از منکر در جامعه. معروف به منزله بذر پاکیزه است که اگر شرایط رشد و نمو این بذر به خوبی فراهم نشود و این بذر پرقیمت را ما بدون زمین سازی بخواهیم که رشد و نمو کند، به منزله این میماند که اون را در شورزاری بکاریم بدون اینکه روی زمین کار کنیم، استعداد لازم را در زمین به وجود آوریم، انتظار داشته باشیم که این بذر به ثمر بنشیند و رشد و نمو پیدا کند. در رابطه با مسئله امر به معروف و نهی از منکر هم تنها نباید بسنده به امر به معروف کرد، تنها نباید بسنده به نهی از منکر کرد، زمینه‌های را باید فراهم کرد. امروز من به 4 زمینه و پیش نیاز در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‌کنم که اگر در جامعه ما، در جامعه دینی ما، در جامعه انقلابی ما، در جامعه متدینین ما این 4 نکته مورد دقت و عنایت قرار بگیرد، این انتظار وجود دارد که معروف در جامعه شکل بگیرد و منکر از جامعه رخت بربندد. اولین چیزی که در سیره پیامبر اکرم و نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و سیره اهل بیت ما در جای سیرشون میبینیم، در احکام شرع موقعی که دقت میکنیم، ملاحظه میکنیم، مسئله آسان سازی است. بالاخره تکالیف الهی در این حال که سازنده هستند، در این حال که تکالیف الهی تعالی بخشند برای آحاد جامعه، اما همین تکالیف الهی توأمن با نوعی زحمت و مشقت، و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این نمازی که معراج المؤمن است، قربان کل تقی هست، با همه ویژگی هایی که این نماز دارد، خدای متعال می فرماید و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. سنگینی می کند این نماز، برای عده‌ای مشقت دارد، زحمت دارد، مگر کسانی که به مرحله خشوع رسیدند. چون احکام الهی دارای یک نوع زحمت و مشقته، افرادی هم که مدتی دور از این وادی بودند، به خاطر همین فاصله گرفتنشون از این احکام الهی علاقه نشون نمیدن نزدیک بیان، ما که میخواهیم اینها را به معروف فراخوان کنیم، یکی از راهکارها این است آسان سازی کنیم. من در حالات نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی دیدم موقعی که میخواهد معاذ بن جبل را به عنوان مبلغ و به عنوان تبلیغ اعزام کند، یکی از دستوراتی که به معاذ بن جبل نبی اکرم می دهد این است که آسان بگیر، تسهیل فراهم کن، بسترها و زمینهای معروف را در جامعه فراهم کن. از اون جمله دستورهایی که به معاذ بن جبل میدهد این است که هنگام خوندن نماز سوره های کوچک را انتخاب کن تا مردمی که تازه میخوان گرایش به نماز پیدا کنن، گرایش به دین پیدا کنن، فرار نکنن، گریزان نشوند. سوره های کوچک را انتخاب کن تا مردم با عشق و علاقه سراغ دین و نماز بیان. یا در تعبیرات امام صادق علیه السلام هست، به یکی از یارانشون به عنوان معاویه ابن عمار این تعبیر را به کار میبرد: اذا کنت امامن اجزعت که تکبیرتون واحده لان معکد الحاجه و الضعیف و الكبیر. هنگامی که خواستید امام بشید و عده‌ای به شما اقتدا بکنن، به یک تکبیر بسنده کن، زیرا کسانی با تو میخوان اقتدا کنن و نماز بخوانن که در میان اونها افرادی هستن، کار دارن، زندگی هم دارن، میخوان به زندگیشون هم برسن، آدمای ضعیف و ناتوان وجود دارن. سعی کن که رعایت از اف مأمومین را در این جهت داشته باشید که فقهای ما هم معمولا در فتاواشون به این نکته اشاره میکنن. پس یک را برای نهادینه کردن معروف در یک جامعه باید از شیوه آسانسازی و ایجاد تسهیل در آموزه‌های دینی برای مردم استفاده کنیم. راه دوم ارشاد تدریجی است. ما نباید انتظار داشته باشیم کسانی که دور از وادی دین و خداشناسی بودن یک باره به سلمان زمان تبدیل بشوند. امکان پذیر نیست. معمولاً راه تدریجی عمل کردن و احکام و دستورات الهی را به صورت تدریج برای مردم، به خصوص کسانی که نودینن و تازه وارد عرصه دینداری شدن، در رابطه با بعضی از احکام الهی، موقعی که به قرآن و سیره نبی گرامی اسلام نگاه می کنیم، بعضی از احکام تا مرحله آخر که حکم نهایی الهی صادر شده از شروع تا پایان 10 سال طول کشیده تا یک حکم الهی قطعیت پیدا کرده. از اون جمله بحث خمر و میگساری از جمله احکامی است که این گونه نبوده که برای بار اول تو جامعه و محیطی که مردم به میگساری مشغول بودن یک مرتبه حکم بیاد و بگن دیگه خمر و میگساری ممنوع. در بعضی از تعبیرات دارد که 10 سال حدوداً طول کشیده که این حکم به مرحله نهایی رسیده. بنابراین ارشاد تدریجی، احکام تدریجی و آرام آرام مسائل را در جامعه وارد کنیم. این که ما روز اول بگیم نمازهای مستحب را بخوانید، نمازهای واجبتون هم بخوانید، 10 تا برنامه دیگر، خب طرف ممکنه بر نتابد به تعبیر امروز و از دین و اعتقادات و باورها سر باز بزند. آمران به معروف، کسانی که این مسئولیت خطیر امر به معروف و نهی از منکر را عهده دارند، باید توجه کنند با مخاطبانشون بر اساس ارشاد تدریجی برخورد کنند. بازده اون و نتایج اون بیشتر خواهد بود. سومین راهکار و شیوه برای نهادینه شدن معروف در جامعه و جدا شدن جامعه از منکر، تشویق. نبی گرامی اسلام در بعضی از تعبیرات وارد شده، پیغمبر موقعی که میدید یک نفر یه نماز 2 رکعتی با حساب و کتاب میخواند، پیغمبر به او جایزه میداد. یعنی عالمان دین، روحانیت ما، مبلغان دین، آمران به معروف، کسانی که تو جامعه این نقش کلیدی را دارید، اگر دیدید جوان مسلمانی با یک گرایش دینی و باورهای اعتقادی یه حرکت سالم انجام میدهد، یه مسئول در جایگاه اجرایی خودش یک کار بایسته ای را نسبت به مراجعه کنندگانش انجام میدهد، تشویق کنید. کسانی که
در جایگاه بالاتری هستید جلسه بذارید، تشویق کنید، ترغیب کنید. این تشویق کردنها و ترغیب کردنها در حقیقت دو نقش اساسی را دارد. نقش اولیش این است که شما انسان نیکوکار را تشویق کردید و نقش غیر مستقیم اون اعلان انزجار است نسبت به کسانی که در وادی دین و دینداری نیستند. این را مستقیما تشویق کردید و انسانی که مرتکب گناه می شود و به نماز علاقه نشان نمی دهد غیر مستقیم اعلام مخالفت با او کردید. کلام امیر المؤمنین خیلی زیباست. ازجر المسی بی ثواب المحسن، با پاداش دادن به نیکوکاران بدکاران را کیفر بده، یعنی همون کار غیر مستقیم معناش اینه، این کار مستقیم و اون کار غیر مستقیم. و بالاخره چهارمین مسئله برخوردهای حمایتی است، چه حمایتهای مادی چه حمایتهای معنوی، نقش بسیار کلیدی دارد نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر. چون میدونید جو جامعه ما جو سالمی نیست. کسی که امر به معروف میکند و نهی از منکر میکند در معرض اعتراض هاست. یکی میگه به تو چه مربوط؟ حتی گاهی مؤمنین و متدینین میگن تو که نمیخوای در قبر او بخوابی، هر کسی مسئول عمل خودش هست. با این ادبیات افراد را نسبت به امر به معروف و نهی از منکر دل سرد میکنند. کاری که ما میتوانیم بکنیم حمایتهای مالی، حمایتهای معنوی از آمران به معروف و از ناهیان از منکر هست که در نتیجه فضای جامعه ما تلطیف بشود و فضای جامعه ما به یک فضای دینی تبدیل بشود. شما نگاه کنید وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام چگونه با ابازر برخورد می کند. ابازر سرسختانه امر به معروف می کند در زمان خودش، سرسختانه نهی از منکر می کنه، زشتی ها را و مسائل ناهنجاری عصر خودش را بازگو می کند. می خوان او را تبعید کنند به روزه. نگاه کنید حمایت یعنی چه؟ حمایت معنوی یعنی چه؟ دست حسن و حسین را امیر مؤمنان میگیرد، میگه برویم بدرقه امویتون ابوذر. ابوذر به خاطر امر به معروف و نهی از منکر میخوان او را تبعید کنند، شما برید بدرقه کنید، ما بریم بدرقه کنیم. این اوج حمایت یک شخصیتی مثل امیر المؤمنین از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا جامعه دینی ما، جامعه انقلابی ما را با وظایفشون روز به روز آشناتر بگردان. پروردگارا در فرج ولی نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم تعجیل بفرما. به امام راحلمان و مراجع بزرگوار گذشتمون پروردگارا روح و ریحان عنایت فرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلاب، به مراجع بزرگوار تقلیدمان طول عمر با برکت عزت عنایت بفرما. پروردگارا به نسل جوان ما، این امیدهای آینده ما، غیرت دینی عنایت فرما. به این مردم خوب ما، مردم انقلابی ما، مردم پایکار انقلاب ما، به همه آنان عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. به بانوان عفت، به عالمان توفیق عمل، به اصناف و بازاریان انصاف عنایت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدانمان صبر و اجر کرامت بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر
اشفعی لنا فی الجنه فإنا لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الحادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي وججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اوصیکم عباد الله به تقوی الله و العمل بطاعته و اجتناب معصیته فانه من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما و من یعص الله فقد زل زلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا. بندگان خدا، خودم شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان فرمود بندگان خدا سفارش می کنم شما را به تقوای الهی و عمل به طاعت او و اجتناب از معصیت او. هر کس از خدا و رسولش پیروی کند و اطاعت کند به فوز عظیمی نائل خواهد شد و هر کس خدا را نافرمانی کند به گمراهی و زیانکاری مبتلا خواهد شد. در خطبه دوم به چند نکته و مناسبت اشاره می کنم. اولین نکته ای که عرض می کنم، باید از ذات کبریایی حق تعالی تشکر کنیم، سپاسگزار نعمتهای خدای متعال باشیم، به خاطر نزولات آسمانی، به خاطر این برکاتی که در این چند روزه اخیر خدای متعال بر ملت ما عنایت فرمود و بیشتر نقاط کشور مشمول عنایات خداوندی شدند. لئن شکرتم لأزیدنکم. نکته دومی که میخوام اشاره کنم، تشکر و سپاس از خدای متعال اولا و تشکر و سپاس از شما مردم خوب ثانیا. از خدای متعال تشکر میکنیم به خاطر وجود شما مردم خوب، مردم انقلابی، مردم پایکار، و از شما مردم هم تشکر میکنیم به خاطر حضورتون در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی، حضور حماسی شما، حضور هوشمندانه ملت ما تمام توطئه‌های دشمن را در مراحل مختلف از بین میبرد و خنسا میکند. من در اینجا به چند نکته باید اشاره کنم. اولین نکته این است که ما شاهد حضور امسال مردم در راهپیمایی 22 بهمن بودیم. تفاوت جدی این راهپیمایی با مراحل قبل این بود که در اوج تهدیدهای دشمن، به خصوص تهدیدهای رئیس جمهور تازه‌کار آمریکا، مردم این چنین به صحنه آمدند، این چنین وارد صحنه شدند. جمعیتی که امسال در راهپیمایی بود
در بعضی از جاها دو برابر سالهای گذشته، بعضی از جاها 70% بیشتر از سالهای گذشته، حماسه بزرگ تو برنامه و کار شما مردم خوب و انقلابی بود. از نظر بین المللی حضور شما دو پیام روشن داشت. یک، لبیگویی شما به دعوت رهبر عزیز انقلابمون که فرمودند مردم خودشون جواب این یاوه‌گویی ها را خواهند داد، و نکته دوم، پاسخ محکم و دندان شکن شما به یاوه‌گویی های دشمنان انقلاب. این حضور قیمت دارد، این حضور ارزش دارد، این حضور همون حضوری است که ما به عنوان عبادت از اون یاد می‌کنیم. هر قدمی که در خیابان‌های شهر برمی‌دارید تصور نکنید یک حرکت عادی و طبیعی است. این چون در حقیقت رویارویی با دشمنه، رویارویی با دشمنان خداست و خوشحال کردن دل مؤمنان به بندگان خداست. این یک عبادت محسوب می‌شود و این کار بزرگ شما انجام دادید، کاری بسیار مهم و ارزشمند. چند پیام به همراه داشته. یک پیام به دوستان انقلاب. راهپیمایی شما پیامش به دوستان انقلاب این است که ملت ایران ملتی شکست ناپذیر است. ملت ایران ملتی است که در صحنه باقی خواهد ماند. ما به این مقدار هم بسنده نمی کنیم. ما گامهای بلندتری به سمت پیشرفت و تمدن سازی برخواهیم داشت. اون روزی شما ملت ایران را خواهید شناخت که اون گامهای استوار را برداشته است. پیام دیگری به دشمنان ملت ایران به دنیا مخابره کرد و اون پیام این بود که توجه کنید دشمنان انقلاب، دشمنان اسلام، خیال نکنید با تهدیدهای شما، با توطئه‌های شما، با برنامه ریزی های شما این مردم دست از انقلابشون بر می دارن. این مردم پای کار انقلابن. اگر از زمین و آسمان خون ببارد این ملت در صحنه باقی خواهد ماند. و پیام سوم مردم ما به مسئولان بود. مردم این پیام را به مسئولان دادند که ما علی رغم مشکلات به صحنه می آییم. ما با نظاممون پیمان بسته ایم. ما با رهبری پیمان بسته ایم. اما معنای این حضور ما اون گونه که رهبر عزیزمون فرمودن، معنای اون این نیست که ما از عملکرد مسئولان گلایه‌مند نباشیم. مسئولان وظیفه خودشون را باید به خوبی در جهت رفع مشکلات مردم، بهبود وضع معیشت مردم بردارند. این مردم در دنیا نظیر ندارند. برای این مردم اگر شبان روز مسئولان ما کار کنند باز کم کار کردند. ویژگی که ما در این راهپیمایی داشتیم حضور نسل جوان بود. نسل جوان، نسل سوم و چهارم انقلاب که در حقیقت اون روزگار تلخ و سیاه را ندیده بودند، دوران انقلاب را ندیده بودند، ولی نشان داد ظرفیت انقلاب که انقلاب ما پیامش را توانسته است به نسل سوم و چهارم انقلاب منتقل کند. و این ظرفیت انقلاب اسلامی ماست. بعضی از انقلابها دچار انحراف می شوند، دچار کجروی می شوند، دچار پیری زودرس می شوند. اما این انقلاب ما نه دچار کجروی شد و نه دچار پیری زودرس، و دلیلش حضور نسل جوان در راهپیمایی 22 بهمن است. همچنان این انقلاب زنده، پویا و بالنده است. لذا بنده وظیفه میدانم با تمام وجود صمیمانه و متواضعانه از همه شما مردم خوب و خونگر، از همه ملت ایران در این جایگاه مقدس تقدیر و تشکر کنم. شما یاران با وفای انقلابید. در روز 29 بهمن ماه مردم خونگرم، مردم ولایت مدار، مردمی که شناسنامه‌شون و تاریخ زندگیشون نشان می‌دهد که مردمی پایبند به انقلابند، در تمام تحولات اجتماعی مردم آذربایجان، مردم تبریز قهرمانانه پای کار ایستادند. من یادم نمی‌رود در اوائل انقلاب مشکلاتی پیش آمد، رهبر راحل ما، امام راحل ما فرمود پاسخ این مسائل را خود مردم تبریز و آذربایجان خواهند داد. آفرین بر این مردم قهرمان. امروز هم عزیزان بزرگواری از حیات مذهبی، روحانیت عزیز و بزرگوار، علما و محترمین خطه تبریز و آذربایجان در نماز جمعه حضور دارند. من لازم می‌دانم از این شجاعت، از این بزرگواری شما مردم که برای انقلاب افتخار آفریدید و صبورانه در کنار انقلاب موندید، مشکلات را تحمل کردید، لازم می‌دانم از همه شما صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. این ملت ماست. اقوام مختلف ملت ما این چنینن. کردستان ما، آذربایجان ما، فارس ما، سیستان و بلوچستان ما و بالاخره لرستان و مناطق مختلف خودشون را گره زدن با انقلاب. همه هستن در میدان. لذا همون گونه که رهبر عزیزمون فرمودن، دیگر جایی باقی نمیماند که امروز سخن از آشتی ملی به میان بیاوریم. آیا آشتی ملی بالاتر از این حضور؟ مردم ما پای کار انقلابن. تو این راهپیمایی قم ما شاهد بودیم که جمعیت امسال چگونه شرکت کرد، در آذربایجان چگونه شرکت کرد، در شهرهای مختلف چه شکلی شرکت کرد. این مردم با کسی قهر نیستن. آشتی ملی مال جایی است که شرایط کشور به هم بخورد. روزی لبنان این بحث مطرح بود، گروه ها، احزاب، دیگران جنگ را انداخته بودند، در مقابل هم ایستاده بودند، سخن از آشتی ملی بود. نه، در سال 88 یه تعداد خاصی در مقابل انقلاب موضع گرفتند، در مقابل نظام موضع گرفتند. به تعبیر رهبر عزیزمون، مردم با اینا قهرن، مردم با هم قهر نیستن. بالاترین و عالیترین ارتباط را مردم دارن. اونا برن جستجو کنن، مشکلات خودشون را ببینن و بعد ببینن شرایط ملت ایران چگونه است. یکی دو تا مطلب کوتاه هم اشاره کنم و دعاتون کنم. روز اول اسفند، سالگرد حمله جنگنده های رژیم بعثی، در سال 1364 به جمعی از عزیزان ما در هواپیمای مسافربری بود، از اون جمله شهید حجت الاسلام و المسلمین، شهید محلاتی، تعدادی از نمایندگان مجلس و جمعی دیگر. ما یاد و خاطره این عزیزانمون را گرامی می‌داریم. روز روحانیت و دفاع مقدس هم نامگذاری شده. کارنامه روحانیت در طول دوران دفاع مقدس خیلی زیبا جلوه کرد. معلوم شد روحانیت تنها اهل سخن نیست، اهل پشت تریبون رفتن و گفتن و ارشاد کردن و امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن تنها نیست. با همین امامش، با همین لباسش در کنار رزمندگان، این لباس را برای خودش کفن قرار می‌دهد و و در رویارویی با دشمن می جنگد تا به شهادت برسد. به امروز تعداد شهدای روحانیت ما در مقایسه با اقشار دیگر جامعه، شهدای روحانیت سهم بیشتری دارد و این نیست جز اینکه روحانیت ما بین علم و عمل، بین گفتار و کردار و رفتار پیوند برقرار کرده است. نکته آخری که عرض می کنم محضر شریف شما، سالگرد کودتای انگلیسی رضاخان هست. در سال 1299 رفته بودن، گشته بودن، یه عنصری قدرت طلب و قلدر پیدا کرده بودن و بر مردم ایران مسلط کرده بودن. این آدم روزهای اولیه که آمده بود دم از دیانت میزد، از این حسینیه به اون حسینیه، از این تکیه به اون تکیه، در این مراسم سینه زنی شرکت میکرد تا بتواند دیدگاه علما را، دیدگاه متدینین را به خودش جلب کند. قدرت که پیدا کرد دست به این اقدامات زد، رسما مخالفتش را با اسلام اعلام کرد، تضعیف انزوای روحانیت در دستور کار خودش قرار داد، جدا کردن روحانیت از سیاست برنامه دیگر بود و یکی از برنامه‌های ننگین او کشف حجاب بود. جالب، تاریخ عبرت بزرگی است. انگلیسی‌ها از رادیوی هند اعلام کردند که رضاخان را ما خودمون آوردیم و به خاطر خیانتی که کرد خودمون او را برداشتیم. این تعبیر انگلیسی‌ها بود که از رادیوی هند اون روز اعلام شد. او خیال می‌کرد موقعی که او را می‌خوان ببرن به تبعیدگاه، همه جواهراتی که از ملت گرفته می‌تواند با خودش ببرد. چندین صندوق جواهرات را رضا شاه با خودش برد، اینا را تو کشتی گذاشتن. رضا خانم احساس می‌کرد که در کنار این جواهرات هست. یک کشتی آوردن در وسط دریا، کنار این کشتی انگلیسی‌ها به رضا شاه گفتن بفرمایید وارد اون کشتی بشوید. وارد کشتی که شد گفت پس کو جواهرات؟ کشتی شروع کرد حرکت کردن، گفتن دیگه اونجا به شما مربوط نیست، جواهرات را به انگلستان منتقل کردن. این است عبرت برای کسانی که وابسته به بیگانه اند و از ملت پیوند و ارتباطشون را از بین میبرند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیاموز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالیست اعلا بگردان، به رهبر عزیزمون، رهبر مقتدرمون، رهبر بزرگوارمون پروردگارا عزت، سلامت، توفیق، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوارمون عزت، سلامت، مرحمت بفرما. توطئه های دشمنان را به خودشون برگردان. به مرزامون شفای عاجل، کرامت بفرما. در فرج مولایمون تعجیل بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.